امروزه در اجتماعاتی مثل اجتماع ما در ایران، ما با یک جفتک میخواهیم به حقوق بشر و جامعه مدنی و سکولاریته و آزادی و رفع تبعیضات برای همه یک جا برسیم. یعنی همه را میخواهیم در یک بسته‌بندی حاضر آماده تحویل در خانه ما بدهند. اینها کارهایی بوده است که در غرب 500 سال برای آن زحمت کشیدند و ما منتظریم که اینا بسته‌بندی شده یک جا تحویل ما بدن. ولی همه اینها بر پایه پیدایش ارزش‌هایی است که برای همه انسان‌ها معتبر است. تمام این اقدامات، تمام این پیام‌های بزرگ حقوقی و اجتماعی و سیاسی همه بر پایه پیدایش ارزش‌هایی است که برای همه انسان‌ها معتبر است. در آغاز متفکرین و شعرا و تئوری سازی‌های فلسفی و اخلاقی و اجتماعی این ارزش‌های عمومی و فراگیر را رایج می‌کنند، مطلوب همه می‌کنند. این ارزش‌ها پیشتر در ادیان و در اقوام و در احزاب هست، فقط اینها در شکل درون گروهی درون امتی درون قومی هست. ولی با خارج از گروه، با خارج از امت، با خارج از حزب درست باید با ضد این ارزش رفتار کرد. حالا مسئله کلی کردن و عمومی کردن این ارزش اخلاقی است. نه تنها با مسلمان یا با هم دین یا با هم عقیده یا با هم حزب خوب بودن، بلکه با همه خوب بودن. نه تنها عدالت با مسلمانان یا با هم عقیدگان یا با هم طبقان و ظلم با کافر و ملحد و مشرک، بلکه عدالت با همه و برای همه. این ارزش‌های دینی و حزبی و قومی که در تنگنای حوزه پیروان ارزش داره، خارج از این مرز، این مرز هم باید اعتبار داشته باشن. البته این کار عقل فلسفی است. وقتی که عقل فلسفی مفاهیم کلی می سازد، این تئوری های اخلاقی در اروپا، اتیک، اینجور پیدا شد. این یک مفهوم خوبی، عدالت، نیکی، فلان اینها که پیدایش که فکر می کند، این یک فکر عمومیست، یک فکر جهانیست. دیگر محدود و تنگنای مذهب و عقیده ندارد. به عبارت دیگر ارزش محدود دینی باید ارزش همگیر فرهنگی شود. ارزش محدود حزبی و طبقاتی باید ارزش همگیر فرهنگی بشود. بدون چنین کاری همه اقدامات سیاسی برای حقوق بشر و برابری و جامعه مدنی و حکومت جدا از دین و سکولاریته به پشیزی نمیارزد. میبینید که این همه این اقدامات بی نتیجه میموند. ما کسانی هستیم که این حرفهای مدرن را میزنیم، ولی در اجتماعمون با یک غیر هم عقیده منکر روبرو شدیم، همون رفتار پیشین را میکنیم، همون تبعیضات را در درون خودمان حمل میکنیم. این کار را در ایران خیلی جنبش های مختلف کردند. صوفیه، جوان مردان یا اخلاق رندی که در ایران بوده است، همه اینها در تئوری های اخلاقیشون در شعر، در شعر که اشعار که میبینیم، در نبشتات که میبینیم، اینها اخلاق اسلامی نیستن. اینها مرز بین مؤمن و کافر و ملحد را نمیشناسن. این است که ما بایستی اینها را چیکار بکنیم؟ این تنگ از تنگنای اسلامی و حزبی و گروهی و قومی بیرون بیاریم. باید با طرح تئوری‌های فکری این ارزش‌ها از دامنه تنگ اسلام نجات داده شود. اخلاق در این ادیان هست ولی زندانی است، ولی با ضد اخلاق با هم است. من با دوست خوبم، با دشمن بد، با دوست عدالت میکنم، با دشمن ظلم میکنم. این بزرگترین آفت، آفت همه کارهای سیاسی و اجتماعی یه ماست که ما امروز میکنیم. فرهنگ در اثر این فراسوی عقیده رفتن ارزش، فراسوی دین بردن این ارزش، فراسوی حزب و طبقه بردن این ارزش ایجاد می شود. این است که من یک پاره از کتاب سیاه مشخای روزانه یک فیلسوف بخش دویم می خوانم. اخلاقی که در یک دین یا در یک طریقت صوفی یا در یک مکتب فلسفی یا در یک جهانبینی هست، از مرزهای اون دین یا طریقت یا مکتب یا جهانبینی فراتر می رود، فراتر می روید و دامنه دارتر و غنی‌تر می شود و میان همه مردم به طور یکسان می گسترد. اینها خلق و خوهای فرهنگی می شود. هرچند از یک دین یا طریقت یا مکتب یا جهانبینی سرچشمه گرفتن، ولی دیگر برای رفتار در تنگنای دامنه اون امت دینی یا حلقه اون دراویش یا میان معتقدان اون مکتب فلسفی یا ایدئولوژیکی نیست، بلکه معیار رفتار میان کل اجتماع بی هیچ تبعیضی است. این تئوری‌های اخلاقی بود که در اروپا پیدایش یافت. البته این اخلاقی که از تنگنای یک دین لبریز شده است و خود را از تنگنای محدودیت‌های آن نجات داده و فرهنگی شده است، عینیت با اخلاقی ندارد که در آن هستش بوده است. ولی مصلحان هر دینی اصرار می‌ورزند که این اخلاق فرهنگی همان اخلاق دینی است. این مشتبه‌سازی هم سودمند است و هم زیان بخش. سودمند است وقتی مؤمنان با آن دین تشویق شوند که همون رفتار درون جامعه خود را به سراسر جامعه گسترش دهند. زیان بخش است چون با این گونه تبلیغات مردم را در واقعیت تاریخی آن دین می فریبند. ما باید این فرهنگ اخلاقی عرفان، فرهنگ اخلاقی رندی، فرهنگ اخلاقی اسلام، فرهنگ اخلاقی حکمت را بنویسیم و نشان بدیم که آنچه از اسلام فراتر از اسلام رویده از چیست، آنچه از تصوف فراتر از تصوف رویده از چیست. این آثار همه دارای این دو چهره اند. یک مرد بزرگ همیشه فراتر از عقیده و دینش هست. این را با هم ما فقط این همانی میدیم. مولوی هم مسلمان است هم غیر از مسلمان. این درست مولوی ارزشش بین است که اونجایی که پا فراسوی این مرد میگذارد، یا حافظ یا عطار، همه اینها در این تنگناها نمیگنجند. اون چه از تصوف فراتر از تصوف رویده از چیست؟ اون چه از اسلام فراتر از اسلام رویده از چیست؟ مرز آنها را از اخلاق اسلامی و اخلاق صوفی مشخص سازیم. این گونه خودفریبی ها و مردم فریبی ها چه بسا سبب انکار خود آنها به طور کلی می گردد. پاره دیگر، همه معرفت های ما درباره انسان و اجتماع فقط تعبیرند. همه معرفت های ما درباره انسان و اجتماع فقط تعبیرند. ولو اینکه علم هم خوانده بشه، ولو اینکه ادعای علمی بودن هم بکنن، همه علوم اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و تاریخی تأویلات هستند و فقط موقعی میتوانیم به علمی درباره انسان دست یابیم که آزادی را از او به کلی حذف کنیم. موقعی علمی میتوانیم راجع به انسان صحبت کنیم که چی؟ آزادی را از انسان حذف کنیم. تا آزادی در او هست، او را در مقولات علمی در با روابط تنهای علمی نمیتوانیم بفهمیم. فقط موقعی میتوانیم به علمی درباره انسان دست یابیم که آزادی را از او به کلی حذف کنیم، یا آزادی را فقط یک پدیده خیالی یا جنبی بپنداریم و بتوانیم بدون ارزش و معنا زندگی کنیم. علم وقتی مقدس ساخته می شود، علم وقتی مقدس ساخته می شود شومتر از دین می گردد. علم وقتی مقدس ساخته می شود شومتر از دین می گردد. و امروزه کسانی که از دین دست کشیده اند و به علم چنگ زده اند، علم را چون دینی که رها کرده اند مقدس ساخته اند. پاره دیگر، اخلاق را در سیاست و حکومت فقط میتوان در شکل فرهنگیش پذیرفت. اخلاق تا اعتلا به شکل فرهنگیش نیافته است و از چارچوبه تنگ دینی و فلسفی و ایدئولوژیکی و طریقتیش در نیامده است، برای سیاست و حکومت زیان آور است. اخلاق اسلامی موقعی فرهنگی میشود که همه اجتماع با رغبت آن را میپذیرند. پاره دیگر، بسیاری از پژوهشگران شاهنامه از منی کردن جمشید نتایج اخلاقی بسیار سطحی گرفتند که نشان کوتاهی و تنگی اندیشه آنهاست. درست یکی از ویژگی های بنیادی گوهر ایرانی در همین نکته نمودار میشود. فرهنگ ایرانی کسی را آرمان فرهنگ و حکومت خود می سازد که در برابر خدا سرکشی کرده است و خود را برابر با خدا دانسته است، چون کارهای خدایی کرده است. یک سرکش و طغیانگر بر ضد خدا، درست سرمشق فرهنگ و خرد و حکومت ایران شده است. حتی تهمت بیدینی و بی اخلاقی او مردم را از آن باز پس نزده است که او را به عنوان آرمان و سرمشق حکومتی و سیاسی و انسان نمونه فرهنگی بگیرند. این سرکشی از بزرگی او نخواسته، بلکه درست نشان بزرگی او شده است. پاره دیگر، در شاهنامه میتوان جای جای دید که ایرانی ها در ایوانهای خود نقش های اسطوره ای را می انگاشتند. البته در شاهنامه اسطوره نمیاد، فقط داستان میاد. نقاشی دیواری که موضوعاتش اسطوره های ایران بودند و همه از آن کام می بردند و یاد از آرمان های بزرگ خود می کردند. سپس با چیره شدن اسلام لابلای کتاب ها به شکل مینیاتور کوچک و پنهان شدند. بازگشت نقاشی اسطوره ها بر روی دیوارها و در ایوانهای خانه ها برای بازایی فرهنگ ایران ضروری است. دیوارها که قابهای بزرگ برای نقاشی هستند، چارچوبه متناسب برای اسطوره ها بودند. نگاره های اسطوره ای باید باز جانشین طرح‌های هندسی گردند. نوآفرینی این نگاره‌ها و برداشت‌های تازه از این اسطوره‌ها ما را به گوهر خود نزدیکتر خواهند ساخت. یک پاره دیگر، حاکمیت واحد است. حاکمیت واحد است، دوتا نمیتواند بشه. این سراندیشه، این ایده در مفهوم حاکمیت الهی در اوج پاکیش پرورده شد. خدا هیچ قدرتی در کنار خود و انبال با خود نمیپذیره، ولی در تاریخ همیشه دو قدرت آخوند و حکومت یا شاه با هم گلاویز بودن. همیشه نفوذ سیاسی آخوند یا دستگاه آخوندی موی دماغ حکومت است و مسئله جدایی حکومت از دین چیزی جز ناب ساختن حکومت در حاکمیت نیست، که بهترین مدلش خود حاکمیت الهی بوده است. مسئله این است که یا آخوند یا شاه، یا آخوند یا حکومت، دو تا گرایی حاکمیت، ثنویت حاکمیت با منش دموکراسی سازگار نیست، چون این خود ملت در تمامیتش هست که از خدا یاد گرفته است که حاکمیت تقسیم ناپذیر است. همه قدرت ها باید در یک قدر متمرکز شود، نه در دو قدر. پس یا ملت خود را با خدا عینیت می‌دهد، یا آخوند، دستگاه آخوندی، خلیفه، امام، ولایت فقیه، خود را با خدا، این دو راه عینیت دادن. یا این ملت خودش را با خدا عینیت باید بدهد، یا اینکه که آخوند و دستگاه آخونده و خلیفه و امام و اینها خودشون را با خدا عینیت می‌دهد. حاکمیت مردم نیست چیزی جز حاکمیت الهی نیست. مسئله دموکراسی رقابت مردم با آخوند بر سر این است که کدام شبیه در به خدا هستند. مسئله دموکراسی رقابت مردم با آخوند بر سر این است که کدام شبیه در با خدا هستند، کدام این همانی با خدا دارند. پاره دیگر، غزل پیشتاز فلسفه. غزلگویی در ایران دامنه پیدایش فرد آزاد و آزادی فردی بود. از این رو نیز بود که هر شاعری غزلی را که می سرود به نام کار و محصول ویژه خود امضا می کرد و از خود نام می برد. در غزل از احساسات خود، از افکار خود می گفت و خود را آزادانه می ستود، بی آن که شرم از منی کردن داشته باشد، و همه جهان را در خود خلاصه می کرد و در خود می دید و خود را بلندگوی همه موجودات می کرد. در غزل فرد آزادی خود را از دین و شریعت مداران و قدرت سیاسی یعنی حکومت جشن می گرفت. بعد سیاسی، برایند سیاسی هر غزلی همین پیدایش فرد در برابر قدرت‌های دینی و سیاسی است. اکنون می‌خواهد از این پیله سر برون آورد و در سراسر فضای جامعه پرواز کند. پیله غزل برایش تنگ شده است. پاره دیگر، خوانندگان شاهنامه در این چند سده بیشتر از دید اسلامی به داستان جمشید نگریستند و به گرانیگاه داستان نگاهی نیفکندند. همیشه به پایان داستان جمشید و منی کردن او و مجازات کردن او برای این کار ضد دینی و ضد اخلاقی نگریستند و از این دید فقط یک نتیجه سطحی اخلاقی و دینی گرفتند. نتیجه این سطحی نگری اخلاقی آن است که به کار بردن خرد و خواست انسانی برای ساختن بهشت و بهزیستی انسانها به منی کردن می کشد. پس باید از آن دست کشید. این نتیجه با اندیشه ایرانی که غایتش پدید آوردن بهشت در گیتی است و می داند که همیشه قوای اهریمنی بهشتی را که او می سازد ویران می کنند، تفاوت کلی دارد. چون برای ایرانی همون بهشتی را که خود با خردش می سازد ولی یک آن هم دوام بیاورد، به ساختن دوبارهش می ارزد. از سوی بهشت را می توان و باید در گیتی ساخت ولو برخلاف میل خدایان هم باشد. و با منی کردن انسان از خدا شایسته نیست که انسان را بیازارد و یا از آزردن آن خرسند بشود و یا بپسندد که دیگری او را به دو نیمه اره کند. ایرانی علی رغم منی کردن جمشید از نابود ساختن او سوگوار می شود. برای ایرانی در گذشته جمشید با چنین ادعایی و چنین مجازات و شکستی نه تنها ارزش و بزرگی خود را از دست نمی داده است، بلکه درست همین پیش آمد بر ارزش و بزرگی او بی نهایت می افتوده است. انسانی که کارهای برتر از خدایان می کند و با این کارها علیه خدایان قد بر می افتوزد و سرکشی می کند و به حق خود را سرچشمه فرهنگ و حکومت و هنر و رستگاری از همه دردها می داند. خدایان او را طرد می کنند و او را نابود می سازند و او را به ناحق مجازات می کنند. فراموش نشود که اره کردن جمشید به دو نیمه بیان ناحق و ستمگرانه بودن مجازات است. در بندهش اره کردن درخت از گناهان بزرگ است. اینجا جمشید را درخت می گیرد و گفته نمی شود که او را دو شقه می کند، بلکه گفته می شود که او را به دو نیمه اره کردند. پس جمشید در منی کردن یک سرکشی به جا و سزاوار در برابر خدایان کرده است و این مجازات هست که ناسزاست و مردم از این مجازات او درد می بردن. همه پهلوانان بزرگ ایران جمشیدی هستند و در پایان رستم در برابر قدرتخواهی و قدرتپرستی اسفندیار و گشتاد که با دین زردشتی مشروعیت قدرت خود را توجیه میکردن سرکشی میکنن. رستم در برابر قدرتخواهی و قدرتپرستی اسفندیار و گشتاد که با دین زردشتی مشروعیت قدرت خود را توجیه میکنن سرکشی میکند. جمشید که انسان سرکش رویاروی خدایان است و هویت ایرانی را معین میسازد، با این تعبیلات بیبهای اخلاقی و دینی به خاک فراموشی سپرده شده است. جمشید انسانی است برتر از خدایان که خدایان به او رشک میبرند. ادعای منی کردن جمشید از دوست داشتنی بودن جمشید نزد ایرانیان هرگز نکاسته است. اگر با خرد و خواست خود بهش را بسازیم، این خطر را داریم که منی بکنیم. این خطر را هم دارد که اگر از کاربرد خرد و خواست خود بپرهیزیم تا دوچار غضب قهر و غضب الهی نشویم، همیشه باید گیتی را که دوزخی بیش نخواهد بود بشکیبیم. این خطر را هم دارد که اگر از کاربرد خرد و خواست خود بپرهیزیم تا دوچار قهر و غضب الهی نشویم، همیشه باید گیتی را که دوزخی بیش نخواهد بود بشکیبیم.